شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، سلام. این 18مین برنامه از مجموعه برنامه‌های شوق یادگیریه و من رامان شکیب ازتون دعوت می‌کنم که تا آخر این برنامه مفید با ما همراه باشید. حتما می‌دونین که هدف از تهیه این برنامه کمک به والدینیه که فرزند یا فرزندان دانش آموز دارن و احتمالاً نگران وضع تحصیلیشون هستن. به همین مناسبت پای صحبت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم مینا مهاجر میشینیم تا از دانش و تجربیاتشون بهره ببریم. خب اگه یادتون باشه هفته گذشته مبحث اختلال یادگیری رو مطرح کردن که تموم نشد و الان بقیه این موضوع رو میشنویم. برای یادآوری میگم که گفته شد بچه‌هایی که گرفتار اختلال یادگیری هستن مشکل ذهنی و هوشی ندارن. شاید هم از ضریب هوشی بالایی برخوردار باشن. ولی این بچه‌ها تجارب لازم یا محیط‌های لازم برای تقویت قوایی که موجب یادگیری مطلوب میشه را نداشتن. مثلا سینه خیز رفتن رو در دوران طفولیت چندان تجربه نکردن یا چهار دست و پا نرفتن. این حرکات تأثیر زیادی در یادگیری‌های آینده دارن. علاوه بر این هفته گذشته درباره محیط شنیداری هم صحبت شد که اگه کودک در شنیدن دقیق باشه در دیکته چندان مشکلی نخواهد داشت. مثل این که من بیشتر از خانم مهاجر حرف زدم، معذرت میخوام دوستان. بشنوید ادامه بحث اختلال یادگیری رو از زبان خانم مهاجر.
از نظر محیط دیداری، چشم کودک باید با رنگها، اندازه‌ها، گودی و بلندی، دیدن کل و جز و خیلی محیط‌ها و موضوعات متنوع دیگری آشنا بشه. مثلا اگر کمیت نور یا رنگ در محیط کودک کافی نباشه و سلول‌های بینایی کودک تحریک و تقویت نشن، او از لحاظ دیداری دچار فقر میشه. دیدن اشیا در حرکت کمک میکنه که دید حرکتی چشم تقویت بشه و در واقع برای جبران فقر محیطی دیداری ما باید محیط کودک رو با رنگ‌های مختلف غنی کنیم. محیط زاویه رو غنی کنیم. مثلا اینکه به یک گیاه یا به یک درخت نگاه کنه و فضاهای خالی بین برگ‌ها رو بتونه بهش توجه کنه و بگه که چه شکل‌های هندسی رو میتونه در اونها تشخیص بده. یا تصویرهایی رو به کودک بدیم که تفاوت‌ها رو پیدا کنه. شکل‌های ناقص رو بدیم تا کامل کنه. تصاویری که بخش‌های اضافه داره و او بتونه اونها رو تشخیص بده.
این تمرین‌ها مواردی هستند که همگی بعداً در نوشتن، خواندن و فهم ریاضی به کودک کمک می‌کنه.
محیط دیگری که باید تقویت بشه برای کودک، محیط چشایی هست. اینکه مزه‌های مختلف در محیط رشد کودک وجود داشته باشه. ببینیم که آیا او انواع چیزها رو چشیده، آیا مزه‌های مختلف رو تونسته امتحان کنه؟ و در حقیقت از این طریق محیط چشایی او را غنی کنیم. تأثیری که این موضوع در کلیت ماجرا داره این هست که ما توجه کنیم که مغز در واقع یک سیستم هست و معدل مغز معدل همه توانمندی هایی هست که مغز به دست میاره و این توانمندی ها همه با هم و در ارتباط با هم هست که رشد می کنن و یک پارچگی اونها هست، یک معدلی رو ایجاد می کنه و تأثیراتش رو در یادگیری کودک ظاهر می کنه.
پس دوستان نمیشه گفت که چشیدن چه ربطی به آینده تحصیلی بچه داره. همونطور که توجه کردین وقتی که مغز از همه توانمندی های حواس شخص بهره گرفت، خود به خود در تجزیه و تحلیل مسائل موفق تر عمل می کنه. یه مثال به ذهنم رسید. مثلا گرچه موتور ماشین رو حرکت میده، ولی چرخهای سالم، فنرهای سالم، شاسی محکم، سیستم ترمز سالم، حتی مبلمان راحت و به طور کلی همه اجزای ماشین موجب یک سفر راحت و مطمئن میشه.
محیط دیگر محیط حرکتی کودک است که آیا کودک انواع حرکت‌ها رو که پرورش دهنده ماهیچه‌های درشت و ریز او هست انجام داده یا نه؟ مثلا فعالیت‌هایی مثل دویدن، لیلی کردن، پرتاب کردن توپ، حرکت روی تخته تعادل و چیزهای از این قبیل تقویت کننده ماهیچه‌های درشت هستند. و فعالیت‌هایی مثل بازی با خمیر، بازی با گل سفال، مچاله کردن روزنامه، جدا کردن قطعات ریز چیزهای مختلف یا دانه‌های حبوبات از یکدیگر، اینها تقویت کننده ماهیچه‌های ریز هستند. موضوعی که متاسفانه کودکان این روزها بسیار از اونها محرومند، چون در محیط‌های زندگی می‌کنند که حرکت بسیار زیادی ندارند، دویدن و بازی کردن هایی که کودکان قدیمی داشتن در محیط های خارج از خونه برای اونها الان وجود نداره و فعالیت هایی که با ماهیچه های ریزشون انجام بدن هم متاسفانه در خانه ها خیلی تمرین نمیشه، چون فعالیت بچه ها شاید بیشتر فعالیت های نشستنی و نگاه کردن و دیدن تلویزیون یا بازی کردن با تبلت و چیزهایی از این قبیل هست. ولی موضوع بسیار مهم این هست که حتما به تقویت قوای حرکتی کودک و ماهیچه های اون بسیار توجه کنیم.
دوستان اجازه بدین یک خاطره بد رو تعریف کنم. یک خانمی بود که خیلی بین دوستان مشهور به تمیزی و خانه‌داری بود. در یک مهمونی از ایشون شنیدم که با افتخار میگفت چند روز پیش یکی از دوستان واسه دخترم خمیر بازی هدیه آورد. منم اصلا نذاشتم بچم بازش کنه، یه راست انداختمش توی سطل آشغال، چون خمیر بازی خونه رو کثیف میکنه. ولی دوستان شاید یکی از مفیدترین کادوها برای دختر این خانم همون خمیر بازی بوده.
محیط بسیار بسیار مهم دیگری که لازم هست تقویت بشه محیط پوستی کودک یا محیط لامسه ای او هست. به خصوص در ابتدای تولد توسعه این حس بسیار مهم هست. شاید بتونیم بگیم که در ابتدای تولد از همه حواس دیگر مهمتر هست، چون حواس دیگه با یک کمی فاصله شروع به کار کردن می کنند، ولی پوست کودک از همون ابتدا در تعامل با مادر و بدن مادر قرار می گیره. پوست اعصاب بسیار زیادی به مغز داره و ارتباط پوستی عامل مؤثر در ترشح هورمون‌های شادی بخش هست و در این حالت هست که وقتی این هورمون‌های شادی بخش در مغز ترشح میشه، یادگیری راحت‌تر و بهتر اتفاق میفته و فرد دوست داره که یاد بگیره. برای تقویت این عامل باید توجه کنیم که آیا محیط پوستی از لحاظ عاطفی و شناختی برای کودک غنی بوده یا نه؟ از لحاظ عاطفی منظور ما این هست که در خانواده نوازش باید بسیار زیاد باشه. وقتی که کودک مشاهده میکنه که والدینش یکدیگر رو نوازش میکنن، اون هورمون هایی که گفتیم، یعنی هورمون دوپامین و سروتونین که هورمون های شادی بخش هستن، ترشح میشه و در کودک ایجاد شادی میکنه. نوازش خود کودک در یادگیری بسیار مهم هست، به طوری که حتی در کار با کودکان بیش فعال یکی از راه‌های درمانشون این هست که هر شب 15 دقیقه کودک نوازش بشه و پشت کودک رو نوازش بدن.
خب خواهش میکنم اتاق فرمان با یک قطعه موسیقی گوش شما رو نوازش بده.
از نظر ادراک شناختی پوست هم اینکه کودک از طریق لمس و قوای لامسه خودش جنس‌ها، بافت‌ها و سطوح متفاوت رو لمس کنه. استفاده از کتاب‌های پارچه‌ای، ساختن حروف الفبا با جنس‌های مختلف مثل موکت، چوب، خمیر و هر روش دیگری که بتونه به کودک کمک کنه که با پوستش تجربه‌های هرچه بیشتر و متنوع‌تری رو داشته باشه، به او در مراحل بعدی برای یادگیری بسیار کمک می‌کنه.
خیلی از بچه‌ها به طور طبیعی در شرایطی قرار می‌گیرن که حس لامسه‌شون تقویت میشه و تجربیات خوبی به دست میارن، ولی همه این شانس رو ندارن و باید تحت نظارت و سرپرستی مربی و والدین آگاه این حسشون تقویت بشه.
و محیط بعدی محیط بویایی هست که چقدر کودک در معرض بوهای مختلف قرار گرفته. اینکه انواع بوها بتونه به وسیله کودک حس بشه و تجربه بشه و اونها رو تست کنه در حقیقت. وقتی که همه این محیط ها غنی و متنوع میشن و بر روی همه اونها ما کار میکنیم، یک پارچگی در بخش های مختلف مغز ایجاد میشه و در حقیقت یک پارچگی حسی به وجود میاد که به وسیله اون راندمان کاری مغز افزایش پیدا میکنه. و همونطور که گفتیم، چون مغز به عنوان یک سیستم و به عنوان یک مجموعه داره کار میکنه، تمامی اجزای اون روی یک دیگر تأثیر متقابل دارن و این تقویت یک پارچه هست که در یادگیری بسیار مؤثر است.
خب دوستان، گرچه کمی تعجب آور بود که چرا تقویت مثلا حس بویایی یا لامسه در یادگیری درسی مؤثرن، ولی حالا فهمیدیم که هرچه حواس پنجگانه بچه‌مون رو تقویت کنیم، در آینده دوران تحصیل رو راحت‌تر پشت سر خواهد گذاشت. گرچه مطالب در مورد اختلالات یادگیری تموم نشده، ولی این دفعه هم مثل دفعات قبل مطالب جالبی از خانم مهاجر شنیدیم. عزیزان، اگه مطالب مجموعه برنامه شوق یادگیری رو مفید می‌دونین، شنیدنشون رو به دوستان و بستگانی که فرزند دانش آموز دارن توصیه کنین. به امید موفقیت روزافزون فرزندان عزیزمون در عرصه‌های علم و فرهنگ و هنر.